بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیروز در مبحث دهم در آیه، دیروز و جلسه قبل در دو جلسه بحث کردیم که آجان تفقه در اینجا با ملاحظه هم ماده فقه هم هیئت تفقه چیست؟ آیا مطلق فهم و فهم این هاست بلو هیچ کارشناسی هم در اون نشده، یا فراتر از اون درجه ای از کارشناسی در اون باید باشه، یا سه اجتهاد، یا حتی احتمال چهارم که عالمیت و امثال این. به دو سه وجه گفتیم همون احتمال سوم، یعنی برداشتی که غالباً فقها ها از این آیه شریفه دارند و مراد لیتفقهوا فی الدین، مراد از لیتفقهوا فی الدین این است که کسانی بروند تا اجتهاد پیدا کنند و این اجتهاد البته عام است و به تناسب احوال و شرایط زمان و مکان میتونه ساده یا پیچیده بشه. این جنبندی ما بود با اون وجوهی که عرض کردیم. اما
یه
خود آخر تو حالت عدولی داره، نه
یه
بار
دیگه لبش رو میفهمم،
لبش بله لبش که این است که عرض شود که فقه یا کسی مثل فاضل معاصر اصلا میگه معناش اونه که
ما نپذیرو
که نپذیرو ما میگفتیم اشتراک لفظیه ولی قدر متیقنش اینه که این یکم این که تفقه و متابعه معنای باب تفعل به اضافه ماده این ظهور میده در اینکه یه نوع تلاشی انجام شده. اینا و اینا رو کنار هم میذاشتیم میگفتیم که همون به استزاره
متابعه رو قرینه، ولی این فهمونی که اون نیست.
آره نه، پایان صحبت گفتیم اگر شما متابعه رو به ماهیه یه بخوای قرینه بگیرید نیست، ولی متابعه کنار این ماده یک ظهوری اشعاری درست میکنه در کنار اون بحث اول، اینا آدم رو مطمئن میکنه که اینه. این حالا حرفم خیلی حرف بعیدی نیست واقعا و هماهنگ با این تلقی و تفسیر رایج و متداول از آیه هست. این تا اینجا، حالا امروز هم یه لاکن الانصاف داریم، اما در این حال یه نکته میخواییم برای این بیفزاییم، اون رو حالا تخریب هم نمی کنیم ولی یه مقدار تعدیل میکنیم. عرض الان یک تکمله و تعدیلی نسبت به امریست که دیروز عرض کردیم. وان این است که گرچه تا اینجا ما با اون دو وجه انتخاب کردیم که تفقه یعنی تفقه محققانه، این رو انتخاب کردیم که منطبقه بر اجتهاد ولو ادنا مراتب اجتهاد میشه، دلیل هم همین قدر متیقن در اشتراک لفظی، یکی هم متابعه به انضمام ماده. اما و اجتهاد هم که شد یه نوعی اعمال نظر در او هست دیگه، این تا اینجا ظهور لفظی اینه. اما اون نکته مکملی که میخوایم عرض بکنیم این است که به مناسبات حکم و موضوع این ظهور باید یه تعمیمی پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه این تفرقه، این تأمل و مداقه برای شناخت یک مسئله و بعد انتقالش به دیگران لینذرو، این برای چیه؟ برای اینه که اون حق را ارائه بکنه دیگه. حالا اگر این حق با گزارش حسی مستقیم از معصوم محقق شد، اینو اومدن از بصره اومدن مدینه از امام یه مسئله سوال کردن، شفاف شفاف امام جواب داد، موضوع هم یه موضوعی است که نیازه به مداقه و تأمل و اینا نداره. طریقی است. این واقعا عرف اینا میپذیره. درسته که ظهور آیه بر اساس قواعد لغت شناسی و بعدم اون متابعه در فقه اینا همه ظهور میده، یا تفقه و فدین یعنی مجتهد بشن، یه نوعی اجتهاد و مداقه باید داشته باشه، ولی همه اینها طریق دیگه. این نوع تفقه برای اینه که اون کشف نظر معصوم بشه و واقعا هم جایی که به حال عادی نمیشه نظر معصوم رو کشف کرد باید تفقه باشه، دار باید باشه. ولی همه اینا در این حال چیه؟ موضوعیت نداره، طریقیت داره. همه اینا برای اینه که اون واقعی که معصوم میفرماید معلوم باشه و منتقل بشه. حالا اگر در جایی این واقع نیاز به اونجور مداقع و تأمل ها نداره، چطور ما در باب اجتهاد میگیم آقا اجتهاد ساده عصر حلبی و قبل از شیخ طوسی و اینها معتبر بوده دیگه، در عصر خودشون اجتهاد معتبر بوده، در حالی که این پیچیدگی رو الان نداشته، و الان میگیم نه، اونجور اجتهاد الان بخواد به کار بره میگیم چی نیست به دلیل این تحولاتی که پیدا شده.
در حالی که در اونجا استفاقه وسط نمیکنه.
بله دیگه، الان میخوام شاهد بگیرم میگم چطور این تحول پیدا کرد. این تفاوت در نوع مسائل و نوع گزارش هم هست. یه وقتی یه مسئله است که در عصر معصوم هم برای اصحاب مسئله یه نوع پیچیدگی داشت که با تأمل بکنن، مداقه بکنن، ولی یه مسائلی هم هست که مثلا فقه اخباری دیگه خبر شنیده نقل میکنه، خبر منتها توی مسئله واضحیه. این مشمول این تفقه میشه، روح تفقه میشه در واقع. ولو اینکه ما استظهار کردیم میخواییم بگیم که این الغای خصوصیت میشه، آره میخواییم الغای خصوصیت میشه، آره از دقیقاً از دلائلی که حالا طریقیت داره چونها الغای خصوصیت میشه، از جایی که فقط نقله، یا اینکه عرض شود که اگر تأملی هم هست تأمل مجتهدانه نیست، بسیطه، خیلی بسیطه، اونم تفقه، یعنی روح تفقه اونجا هست، الغای خصوصیت میشه.
سوال اینه که در اینجا بحث خبر واحد دیگه نیست، طائفه خبر متعدد میشه.
نه طائفه که منطبق بر تواتر نیست، الغای خصوصیت کردیم اون روز
بعد به حیث تضافر و تعدد.
الغای خصوصیتتون یادتون نیست، هفتش الغای خصوصیت یکیش اینه دیگه، گفتیم طایفه لازم نیست ولی یه نفر باشه. آیه اصلا موضوعیتی در طایفه در آیه نیست.
حالا ممکنه کسی اینجوری بگه که طایفه متعددن، مخمیره زیر خبر محفوظ
به قرینه،
تعدد
قرینه. نه گفتیم که واضح هست که اگر کسی یک نفر رفت همون تو اجتهاد، یک نفر رفت مجتهد شد و آورد، کافیه تو اجتهاد که دیگه قدر متیقن آیه است.
بله اما برای قدر متیقن
همون کافیه برای الغای خصوصیت طایفه. قدر متیقن آیه اینه که مجتهد شده نظر میده به مقلدینش، خب این قدر متیقن از آیه است. اونجا لازمه تعدد باشه؟ نه، تعدد رو غیرش زدیم. حالا این شد یه چیز تفصیلی بین این احتمالات. مطلق فهم همینجوری هم نیست، مطلق خبر هم نیست،
خبر احکام
باید بگیم، خبری که در احکام باشه موضوعات هم نمیگیره، یا باید اجتهاد داشته باشه که ظاهر لفظی آیه است، یا نقل خبری میکند ولو یه نفر، نقل خبری میکنه که اونجا جای اجتهاد نیست، با یه خبر تکلیف معلوم میشه میره.
جنس اجتهاد همون بوده که میفرمایید، ظاهر هم میده که در صدر اول اصلا اون اجتهاد که ما ها اینجا تعریف میکنیم
دیر. اگر این اجتهاد میگفته ایبی نداره، اگه میگن ما میگیم تفقه ایبی نداره، یا اینه که این نوع نقل خبرهای واضح را در موضوعاتی که دیگه پیچیدگی نداره میگیره، اگرم نگیره منات در اون وجود داره. عرض مهم ما اینه که اینجا منات وجود داره. این حالا یه خود حرف یک کمی متفاوته، تکمیل و تعدیل حرف دیروزه. میگیم که واقعا حالا ظهور آیه ظهور همون در اجتهاده، ولو ادنا مراتب اجتهاد، اما منات آیه در نقل خبر هم در احکام وجود داره. این بیان بیان جدیدی است.
نقل شد مدار ملات نقل هم مدار همین وجود به خبره باشه
میخوام بگیم اون موضوعیتی نداره تو اینجا. آیه همش برای اینه که اینو بیاره این خلائق را تربیت کنه، بیدار بکنه، هشدار بده. از امام صادق یک خبر معتبر اینه بود، این چی بود که عرض شود که این هفته تو خطبه میخوندیم، حدیث معتبر رفته، من شغل به ذکری هم مسئلتی عطیتو فوق ما اوتی من سعلنی، مثلا اینو شنیده میاد، اینم یه حکم دیگه و واقعا اینا متأثر میشن از این، متنبه میشن از این روایت شریفه خیلی جذاب و جالب، و واقعا هم هیچ چیزی نیست. حالا به قول ایشون یا میگیم این جور مسائل ساده اجتهادش به همینه، یا اینه که نه به همین نقل خبره، یا اینکه القای خصوصیت میکنیم میگیم اجتهاد هم نباشه همین نقل اینجا همون منات یتفقهو و ینظرو اینجا هست. اون وقت اگر این را بگیریم هم خصوصیت اجتهاد را یا اجتهاد پیچیده را القا میکنیم، هم خصوصیت این که نظر و حدس باشه اونم را القا میکنیم. این به نظرم حرف لکن در انصاف خوبیه.
ولی یه اشکالی که برای اینه که شیخ هم میفهمد هیچ فقیهی به آیه نفر برای حجیت خبر و باید تمثل
خلو. حالا ما تمثل میکنیم
یعنی شاهد برای اینکه این فهم از آیه نفر
نه این بعید نیست این مسئله. بله ایشون میدونید دیگه میخواد دیگه همونی که اون جلسه قبل داشتی میگفتی اینجا گریبان خودتا میگیره که هیچ که اینجوری نگفته خب نگفته خب بله بله اون همونجور شاهدی بود در کنار مجموعه شواهد. بله
چه میتونی این که نفر برای تفکر نیست در مثلا در مجلسی از امام چیزی بشنه در موردی و خیلی سریع کنه تفکر در اون مجموعه از اون معارف دین رو و
خب دیروز گفتیم که ما دیروز در دین گفتیم که یعنی مجموعه و اینها، ولی خب ظاهرش الان داریم میگیم ظاهرش چیه دیگه؟ یعنی روح آیه اینه که میگه بره یه کسی بره بشنوه از امام بیاره اینا رو متنبه کنه،
نه یه تک مسئله رو.
چرا حالا تک مسئله باشه چطور میشه؟
نفر لتفقه
به
یه
طرف بره یه مسئله بپرسه. شاهدش هم اینه که تو مسئله امامت اینطور بوده دیگه، حتی تو امامت هم اینجا نبوده که بره اجتهادی بکنه و حتی باید یک اطمینان اونجوری بیاره. وقتی رفتید وصیت ثابت شد، خبر میده میگه که ما وصیت امام رضا، امام کاظم سلام الله علیه به امام رضا، ما این برامون ثابت شد اونجا.
ما نقل میکنه میرفتن از کسی که ادعای امامت میگرد سوال فقه میپرسه در امتحانش میگردن یعنی به منجر به حدس هم میشد
گاهی حدس گاهی هم میشه میگیم اطلاق داره ممکنه اینجا حسی باشه
حسی نمیکنه اصلا اون روایات شاید خوبی برای فرمان شما
خب همه دیگه ما داریم القای خصوصیت میکنیم. بله
برای شناسایی امام
بله
شاهد خوبی برای
بله منم دارم به اون استشهاد میکنم دیگه میام رفته اونجا میگه ثابت ما دیدیم که امام وصیت کرده
خبر حسی
خبر میدیم که وصیت نامه امام کاظم که اشاره به حضرت امام رضا سلام الله علیه ما شده این ما دیدیم و ثابت بود. او هم به همین خبر این شخصی که ثقه است اعتماد میکنه. این حالا تو امامته وقتی شده دیگه که
اول و کلام پایا به این اطلاق فقیه میشود
ما میگیم که یا میشود یا اینکه الغای خصوصیت میکنه
به این
بله آیه از تطبیق خوندیم این روایت ها 7-8 تا روایته در حدی که گاهی اصلا بعضی تصور کردن که شأن نزول اینه، بعد اون وقت گفتن در شأن نزول که چون اعتقادیه باید علم باشه نمیشه تخصیص بزنی، که جواب اونم بعد خواهیم داد که شأن نزول که امام نگفته اینه، این یکی از مصادیقشه.
امام بودن اینجا منازعات کلامی واقعا به اون معنا مطرح بوده، یعنی که اختلاف رو بشد فرق ایجاد شد، یعنی اونجوری نبوده که بده واقعا یه حدیثی رو بشنو بیاد که آقا من شنیدم.
خب حالا ما جمع اعراضمون تا اینجا این است که اگر شما دو پادتون رو توی کفش بکنید که ظهور لفظی رو بخواید مقید باشید، یتفقهو یعنی اجتهاد ولو درجات رقیقه اجتهاد، این ظهوره. اگر با ما همراه بشید در این الغای خصوصیت و تنقیح مناط، میگیم میشود از بحث‌های اجتهادی به مواردی که اجتهاد نیست و نقل است ولی بحث پیچیده‌ای نیست میشه به اون اعتماد کرد. این فی‌الجمله اخبار حاکی از احکام را اثبات میکنه فی‌الجمله، ولی اگر خبر در اونجا یه معارضی پیدا کرد دیگه نمیگیم چون معارض داره این حجت نیست، میگیم چون معارض داره اصلا موضوع حجیت اینجا نیست، سالبه به انتفاع موضوع میشه، چون این در اخبار مسائلی که یک سادگی داشته باشه قابل قبوله. این عرض ماست، اگر خیلی جمود بر ظواهر لفظی بخواهیم داشته باشیم آیه ظهورش در اجتهاده، اگر بخوایم تنقیح مناط رو بپذیریم میشه یه فل جمله میشه تعمیم داد. اما بحث 11 پس دیدید که همراه همون مشهوریم اولا و به ذات، مگر اینکه کسی این تنقیح مناط رو بتواند بپذیره. اگر اون حرف اول رو بپذیریم این آیه ربطی به خبر واحد نداره، خبر عن حسه نداره، اما اگر عرض دوم را بپذیریم خبر عن حسه در احکام با این فرض این که چیزای واضح روشن بیانی باشه و دچار تعارضات اونها نباشه، اون وقت میتواند مشمول این آیه بشه، با این قیود میشه این تعمیم را داد. این دیگه به زنگاه عرض ما الان در بحث حجیت خبر این بود، متعالج این جنبندی بحث ما این شد که جمود بل ظواهر لفظی اقتضایی میکنه که بگیم آیه ربطی به خبر واحد نداره، اما با این تبصره‌ای که افزودیم ممکنه کسی بگوید فعل جمله خبر واحد را اثبات میکنه.
مثلا ما که این الفاظ خصوصیت قبول، ولی حالا در مورد شرایط قبول این خبر چی؟ شرطی نداره، ممکنه بگیم که شرط قبول
بله.
خبر
از این شرط هم اونجا فقط اونی که داریم اطلاق داره، فقط شرطی که قطعا از نظر لبی اینجا افزوده میشه به ثابته
الان با سقه باشه سقه نباشه نه شرطش علاوه بر وثاقت اینجا اینه که شخصی هم که داره خبری رو نقل میکنه خودش خلو.
جواب باشه. آره جواب میدیم که
چی؟ شخصی هم داره خبر رو نقل میکنه الان روایت رو ما میگیم خودش هم باسواد باشه، این روایت رو مثلا معدج معنا نکنه،
میگیم یا باید باسواد باشه اونجا که پیچیدگی داره یا اینکه پیچیدگی نداشته باشه. خب بحث 11 از این مبحث که حالا از مباحث اساسی بود میگذاریم، ولی دو سه چهار تا بحث دیگه هم هست که ناچاریم مطرح کنیم، هم برای اینکه این بحث تفسیری کامل بشه، هم برای اینکه ممکنه یک تأثیری بر مباحث قبلا بگذاره. مبحث 11 این ولیون ذرو هست، ولیون ذرو قومهم اذا رجعوا الیهم، این ولیون ذرو عطف بر کجاست و چه احتمالاتی هست و احتمالات چه نتایجی داره؟ در این عطف عطف ولیون زرو دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که ولیون زرو عطف باشه بر لیت فقهو که ظاهرش هم اینه، اون وقت اینطور میشه که لولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون، چرا نفر نمی کنند؟ یعنی نفر بکنند برای دو چیز، یکی لیت فقهو، یکی لیون زرو. این عطف لیون زرو بلی لیت فقهوست، این یک احتمال که عطف لیون زرو. یک احتمال دیگری هم داده شده که عطف بر یک امر محذوفی است، عطف بر یک امر محذوفی است و اینجور هست که لیتفقه فی دین، این تفقه در دین اغراضی دارد که بعضی اغراضش گفته نشده، محذوفه. لیتفقه فی دین، چرا؟ برای اینکه تفقه در دین اصلا خودش مستحب نفسی است. و یا تفقه فی دین تا در اعمال خود تکلیفشون روشن بشه، تفقه میکنه که خودش بدونه میخواد چیکار بکنه. و یکی از فلسفه های اون هم لیون زروز. پس یه تفقه او سه تا فلسفه داره، یکی این که اصلا استحباب نفسی داره.
این سه تا شاید کلا استفاده فرمودیم
که دیگه باید بگیم قرائن لبی اینجوری اقتضا میکنه، یکی این که برای خودش، این آدم برای خودش، یکی برای اینکه استباب نفسیه، دو برای اینکه برای خودش، اون اولی با سواد شدنه، دومی برای اینکه برای اعمال و تکالیف شخصی خودش نیاز داره و به اون اعتماد میکنه، سوم هم اینه که ولیون زرو برای اینکه انذارم بکنه. این هم احتمال داده،
برای اینکه متوقف بر حذف مرتبه علی نیست.
بله،
میشه که لیت فقهو بعد مرتبه برش انذاره، وقتی مرتبه
بعدی حالا عرض میکنم. این حالا بعضی این احتمال دوم دادن که محذوف هایی باشه. حالا این روشنه تو ذهن هممون هست که حذف گرفت، محذوف کردن اینجا قرینه میخواد، ما قرینه واضحی نداریم جز یه نکته که حالا عرض میکنم. اون نکته ای که ممکنه کسی بیاورد برای این که نه اینجا محذوفی هست اینه که ولیون زرو اگر عطف باشد بر لیت فقهو و به شکل مستقل باشه، این جور در نمیاد. برای اینکه آیه اینجور میشه نفر بکنید برای اینکه تفقه بکنید، این یه حکم مستقل، یه حکم مستقل دیگه هم نفر بکنید برای اینکه چی؟ برای اینکه انذار بکنی. این دوتا مستقل که ما اینجا نداریم، برید تفقه بکنید، این جدا، یک امر مستقل دیگه هم میاد بگه برید و انذار بکنید. این دوتا مستقل که نیست، چون دوتا مستقل معقول نیست باید بگیم اینجا حذف شده. جواب این مسئله، این عمده نکته همینه، جواب اینم این ارزیست که میکنیم، جواب این مسئله هم این است که حالا با یه دقت هایی، جواب این مسئله اینه که عطفی که در جاهای انجام میشه گاهی عطف امور مستقله از هم هست، جا انی زیدون و عمرون و بکر، یعنی سه تا جا انی زید، جا انی عمر، جا انی بکر. عطف دو قسمه، یکی عطف امور مستقله از هم هست که نوع اوله. نوع دیگر از عطف اینه که عطف در واقع جمع بین اموریست، از امنی که داره عطف میکنه این حالت ترکیب و ترتیب در اون مقصوده، این هم این نوع دیگر جمعه. اینجا از همین قبیل جمعه که لیتفقهو و لینذرو، یعنی این ترکیب را مقصود میکنه، ترکیب مقصوده. در این که البته استقلال هم هست، حالا با این ظرافت که در یتفقهو استقلاله، یعنی بدون ولی ینظر رو هم لیتفقهو مورد امره، ولو
که
انظار نباشه، ولو اونم نباشه، ولی ولی ینظر رو متوقفه بر اینه، اون ینظر روی امر آمده روش و مطلوبیت داره که متوقف و مترتب برای یتفقهو باشه. ولی یتفقهو این چیز عجیبیه، ولی یتفقهو مطلوبیت مطلقه داره،
انظار بدون تفقه
اون دومی قرینه داره که مطلق نیست، به عبارت دیگه پس عطف شده، عطف مستقلم نیست، جمعه، ولی جمع به این ترتیبی که میگیم که در لیتفقهو نه مستقله، ولی در لینظرو عطف بر اون شده، در لینظرو لینظرو مطلق نیست، لینظرو متوقف و مترتب بر یتفقهو.
اینجوری بفهمید که در اینجا ذل مقدمه لینظرو لحاظ شده، مقدمش تفقهو.
نمیخوام اینو بگیم، نمیخوام بگیم، میخوام بگیم که همین به زنگاه یعنی در واقع الان ما با این نکتهی که داشتیم تقریر میکردیم میخواستیم بگیم یه چیزی بین اون دوتای قبلی، یعنی به بیان دیگر میگیم که این لیت فقهو و لینظرو سه جور میشه تفسیر کرد. یک بگیم که این دو مستقلن، از عطفهای مستقل مثل جانی زیدون و عمران و بک، این حتما اینجا نیست. دو اینه که عطف ترکیبی است، یعنی مجموع رو داره خطاب قرار میده، توجه کردید؟ یعنی داره میگه که نفر بکنید برای تفقه و انذار، ولی زاد تفقه مستقلن اینجا مطلوبیت نداره، انذارم مستقلن چه نداره، تفقه و انذاره، انذار متفقهانه است، این ترکیب در واقع مأمور به هست، این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که بینابین که نسبت به لیت فقهو مستقلن الان میگیم خطاب متوجه شده و واقعا واجب تکلیم، واجب کفاییست اجتهاد در دین ولو به انذار نکشد لیت فقهو. این به این دلیل هم است که آیه عطف کرده اولی رو چه بوده، اما ببینید فرق سمونه. اول میگه که استقلالی، عطف استقلالی، جانی زیدون امرون بکرون خالد، دوم ترکیبیه، یعنی تفقه منتهی به انذار واجب است، انذار متوقف بر تفقه واجب است،
تفقه بی حد ذاته واجب هست،
یعنی در دومی نه نه نیست، تفقه معطوف به انذار و انذار مترتب بر تفقه، یعنی دو تا تکلیف مقید میاره، درست؟ این احتمال دوم، این دقیق این بس. احتمال سوم اینه که اولی مستقله لیتفقه و فدین، دومی مطلق نیست، لینظرو قومهم اذا رجعوا الیهم، داره فرض میگیره که همون رجعو یعنی همون طایفه‌ای که متوقعه هست، این قید داره درش،
مانعی داره استقلال بگیریم دومی رو، هم
چون نیست دیگه، چون نیست، نه بگیم که انذار هر جوری باشه، نه انذار متفقهانه است، چون داره ازار رجعو الیهم ضمیر بعدی،
انذار متفقهانه باشه که بحث خبر رو میبره که، یعنی خبر از هر کس
نه، حالا متفقهانه، انذار متفقهانه یا ما هو به منزلت المتفقهانه، یعنی اون خبری که واضح است و گیر نداره، اون نیست، جای خودش محفوظ عرض شود که عطف، حالا هرچه اسم بگذارید، این یک صیغه خاصه است. دلیل اینم که آیه اینجوری بیان کرده این است، آیه میتوانست بگه لیتفقهو فی الدین لغایت الانذار یا تفسیر دیگه، اینجا اومده عطف کرده برای اینکه اولی مستقل بمونه، آیه میخواد بگه مستقله، اصلا تفقه یک تکلیف متوجه اوست که در یه مراتبی واجبه، یه مراتبی هم مستحبه، اون وجوب آمده روش. لینظرو هم آورده مستقل کرده، ولی اون یه قیدی داره که یونز روی متفقهانه بود باشه. این خیلی قشنگه، این احتمال سوم خیلی احتمال قشنگیه و با این ترکیب آیم جوره. هزار متفقهانه نه، حالا با این القای خصوصیتی که امروز من گفتم که متفقهانه، متفقهانه هم با اون القای خصوصیت اجتهاد رو میگیره، تو انذار اینطوره اجتهاد رو میگیره. ها اون وقت تو انذار اون وقت ماید القای خصوصیتش خود اوسم هست. انذاری که متفقهانه باشه یا مبتنی بر تفقه باشه یا خبر واضحی باشه که درش گیرو چیزی نیست.
به نظر میرسه آیه اصلا در مقام بیان این که تفقه فرضاً مؤثر باشه نیست، آیه در مقام بیان اینه که شخص تفقه بکنه نیت این بریه.
آیه در مقام اینه، به این دلیل هم هست که قید نزده یتفقه رو، عطف کرده یه چیز دیگه بر اون، ولی اون دومی رو نمیخواد مطلق باشه، میگه ازا رجعو الیه، اونو مقید میکنه، اولی رو مطلق میگرشه. عرض ما این است که عطف اینجا عطف استقلالیست نسبت به اولی، مستقل مستقل و مطلق. دومی جمع است و مقیده.
این آیه رو با این معنا شروع سال تحصیل آینده سخنرانی تمام بگید دیگه، حقیقت گیر ندن بریم بریم
ایشون نمیخواد نره.
آره نره
یعنی بله میخواد نره دیگه. بله عرض شود که اینم یک بحث دیگری است که در لیون زرو
آجا اون قید ازار رجعو، یعنی کسی تفقه بکنه که همونجا انذار کنه آیه شاملش نمیشه،
اون القای خصوصیت میشه.
پس معلوم ازار رجعو قید توضیحیه، قید موضوعیت
نه، ولی نه القای خصوصیت میشه در این که رجوع لازم نیست، ولی در اون قیدی که همونها منذرند، همونی که فقیشه، این القای خصوصیت نمیشه. اینا از پیچیدگی اصول و چیده ماست که البته همش هم عرفی هست، یعنی متن عرف داره میاد فرمول بندی میشه دو میشه. واقعا هم تبادر آدم اینه دیگه، کسی این آیه رو میخونه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، خب میگه عطفه، اولی میگه مطلق دیگه، چون جداست، اولی مطلق، بعدی هم با واو عطف شده. دومی میگه که ولی که مطلق است از لحاظ لفظ و عطف، ولی اون اذا رجعوا الیه هم یه قیدی بهش میزنه که این باید مبتنی بر اون یکی باشه. خیلی هم شسته و رفته و قشنگ.
حالا یه سوالی در اینجا مطرحه اینه که اگر ما تفقه رو مستقلا بگیریم اون رو نه اذا رو نه، مصحب بحث در اینجا برای اثبات حجیت اینه که یحذروا لعلهم یحذرون، حذر واجب باشه تا بگیم حجیت، وجوب حذر هم مبتنی بر وجوب انذاره. خب اما در اینجا وجوب انذار متقابل به چی بود؟ میگن اگر انذار واجب نباشه یلزم لغویت وجوب نفی. اما با این بیان شما همین که تفقه واجب باشه یک دیگه وجوب انذار ثابت نمیشه.
بله
لغویتی در اینجا
روی تعلیل هم یه بحثی میکنی، میفرمایید شما اونجا را بعد صحبت کنید. صلی الله علیه و آله.